بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یک نکته درباره بحث دیروز که آخر بعد کلاس سوال شد، اونم دیدم استاد فیاضی بحث نهایت و لا نهایت رو به همون صورتی که عرض شد بیان کرده، یعنی بحث توی لا نهایه بالفعل نیست، بحث تو قابلیت و تصور، تو مقام قابلیت و تصور، اونی که در موردش نهایت و لا نهایت مطرحه همین کم هست. خب با اون بالا دیگه، اما در بالا که بحث عاد مطرحه، اون تو مقام فعلیت هست که بالفعل هر کمها محدودن، لذا همشون عاد دارن و ما کم بی نهایت بالفعل نداریم. اما فصل بعدی درباره عرضم به خدمت شما کیف هست، عرض کیف. عرض کیف رو علامه تعریف می کنن و بعد از اون تقسیماتش رو بیان می کنن. خب عرض شد که این تعریف ها تعریف های حقیقی نیست، تعریف های رسمیه، چون که این عرضها اینا همشون بسیطند و هیچ و جنس و فصل حقیقی ندارن، بلکه اون لوازم عامشون رو به عنوان جنس قرار میدن و اون لوازم خاص هر عرض رو به منظره فصل. ولی اینجا یه نکته که درباره تعریف کیف هست، میبینیم کیف به نحو سلبی تعریف شده، که عبارتان اخراش اینه که میخوایم بگیم کیف نه کم است و نه اون نقطا عرضی که میگن اعراض نسبیه. بخواهم این کم تعریف کیف اینجوری هست، کیف چه عرضیست؟ عرضیست که نه کمه و نه یکی از اون اعراض نهگانه نسبیه. خب حالا این اگه بخواهم به این تعبیر بیاریم که مبهمه، لذا اون خاصیت اونها را به نحو سلبی میاریم. خاصیت کم چی بود؟ این بود که قابل تقسیم وهمی لذاته هست. این قابلیت تقسیم لذاته از خواص کم بود. حالا همین رو نفی میکنیم از کیف، میگیم کیف یه عرضی است که لا یقبل القسمه، هیچ گونه قسمتی رو قبول نمیکنه. اونم منظوری که لذاته قبول نمی کنه، اما گفتیم به تبع بتونه قبول کنه. وقتی شما یک کاغذی رو دو قسمت می کنید، همطوره که کمش تقسیم شد به دو قسمت، اون سفیدی هم به تبع اون میشه دو قسمت. اما به حسب ذات سفیدی به ما و سفیدی، این دیگه قابل تقسیم نیست. و دوم این که لا یقبل نسبه، اون اعراض نهکانه نسبیه همه دربارشون نسبت مطرحه، اما کیف دربارش نسبت مطرح نیست. پس با این دو ویژگی سلبی ما کیف را میشناسیم، که کیف یه عرض است که لا یقبل القسمه و لا یقبل النسبه لذاته.
تعریف سلبی درست هست؟
اینا دیگه تعاریف حقیقی که نیست که بخواییم ما زیاد روش ایراد و اشکال بخوان بکنیم، دیگه چاره ای غیر از این نیست. خب حالا تقسیماتی که هست، علامه به طور گذرا اینها رو بیان کرده و عرضم به خدمت شما و مصادیقی از اون رو بیان کرده و برخیاش یه مقدار توضیح داده. مثلا گفته که در یک تقسیم اولیه کیف به چهار قسمت تقسیم میشه. یک کیفیات نفسانی یا همون کیف نفسانی. کیف نفسانی دیگه خب یعنی اون معروضش نفس انسانه، اون کیفیاتی که معروضش نفس انسانه بونا بگیم کیف نفسانی. مثل چی؟ مثل علم. علم رو اگر ما از چی بدونیم؟ از ماهیات بدونیم و تحت مقوله کیف او رو قرار بدیم، این که طبق فضای مشا همینه، علم رو یک مفهوم ماهوی میتونه و مندرج تحت مقوله کیف میتونه، کما اینکه تو بحث وجود ذهنی همین طبق همین مبنا اشکالهایی مطرح شد. یا اراده مثلا، این اراده اینم یک کیفیت نفسانی هست. جوم، شجاعت، یأس، رجا، این صفات نفسانی، ترس و شجاعت و یأس و اینها کیفیات نفسانی هستن. موضوع و محل اینها همون نفس انسان هست. دوم، کیفیاتی که اختصاص به کمیات دارن. این کیفیت ها اختصاص به کمیات دارن. جایی که کم وجود داره اینجا اینا هستن، جایی که کم وجود نداره اینا نیستن. مثلا استقامت و انحنا و شکل. خب استقامت، این میگیم خط راست، خط راست، خط منحنی. خب این در کدوم چه فضایی مطرح؟ جایی کم می باشه به نام خط که بگیم حالا این خط یا مستقیمه یا منحنیه. یا شکل، شکل جایی هست که کم می باشه دیگه. حالا یکی به شکل مربعه، یکی به شکل مستطیله، یکی مکعبه، یکی استوانه است، یکی هرمه، یکی مخلوطه. به هر حال تو اونجا فضایی هست که کم هست، یک امتدادی وجود داره که بر اساس اون امتدادها شکل شکل میگیره. خب اینها اختصاص به کم متصل داره، یعنی انحناء، استقامت، شکل، اینا مربوط به کم متصل. اما کمهای منفصل چی؟ اونا هم یک سری کیفیت‌های مختص به خودشون دارن، مثل زوجیت و فردیت. زوجیت فقط مربوط به عدده، در غیر عدد که ما زوجیت نداریم. اگر در مورد عدد، جایی که عدد هست، اونجا ما میگیم این زوج است یا فرد است. فرد اینم کیفیات مختص به کم منفصل هست.
یعنی موضوعشون خودش عرضه؟
موضوعشون، عرضم به خدمت شما، عرض نیست. موضوعشون همون چیه؟ جوهره. چون موضوع باید بی نیاز باشه از اون عرض.
چون این فردیت و زوجیت،
ولی در کجای عارض میشه؟ در جایی، در اون موضوعی که کم دارد.
الان زوجیت،
زوجیت کجا عارض میشه؟ بر اون دو سیبی که معروض دو هست. بر اون
خود دو. نه خود دو،
نه بالاخره نه خود دو، که موضوع همه این عوارض همون جوهره دیگه. جوهر سیب هم معروض دو هست، هم معروض زوجیت هست.
الان ما به اون دو تا سیب میگیم زوج، یا به دو اون سیب میگیم
زوج؟ دوش میگی زوج. ولی این عرض کجا می نشینه؟ صفت اونه، ولی در کجا می نشینه؟ در اون عرض می نشینه؟ عرض، آیا موضوع عرض میتونه عرض باشه؟
در نگاه اول که این اتفاق می افته
دیگه. این اتفاق می افته.
یعنی ما به دو میگیم زوج، نه به اون سیبا که نمیگیم زوج، میگیم دو زوج مثلا.
دو زوج، خب وصف اونه، ولی کجایی تحقق داره و وجود داره؟
به طبع این دو، این هم وجود داره، خود دو به طبع اون دوتا سیب وجود داره.
بله،
اون در واقع دوتا سیب به خاطر در واقع دو به خاطر اون دوتا سیب هست، و زوجیت هم به خاطر اینکه دو هست.
خواهی زوجیت واقعا به سیب نمیتونیم نسبت بدیم، این سیب ها زوجن،
چون دو زوجه این سیب هم دو زوج شدن.
خب نه، بالاخره میشه به اون نسبت داد. چرا میشه نسبت داد؟ حقیقی نسب اسنادش یا مجازیه؟ این سیب ها زوجن، این سیب ها فردن.
سیب که زوج و فرد داره.
چرا؟
تعدادش زوج و فرد داره،
به حسب اینکه سیب عدد داره زوجیت هم داره. ولی بالاخره داره یا نداره؟ از چه جهت داره؟ از این وقتی که این به اون بالاخره محل همون زوجیت هم هست. حالا شما بگید تو فضای عدد، ما اینجا میگیم مختص به عدد دیگه، اگه جای عدد نباشه اینو نداریم. ولی بالاخره زوجیت چه اشکالی داره که ما بگیم وصف سیبه؟ چه مشکلی این سیب زوج؟ این ماجیکا الان فردن ارزم به خدمت شما، اما این کتاب ها مثلا زوجن. حالا اینا به تبع و عددشون از در حال محل از اون جهت که این محل این هست، محل اون هم محل عدد هم هست، محل اون ارزم به خدمت شما اون چیز هم هست. چون که اینجا اون بحث محل ما چی گفتیم؟ موضوع رو چی گفتیم؟ گفتیم موضوع باید بی نیاز از عرض باشه، از حال بی نیاز باشه. مگر اینجا شما مثلا اینجوری مطرح کنید که آقا این عدد به زوجیت که نیاز نداره، به چیز دیگری نیاز، اینجوری بخواد اینجوری توجیه بکنه. حالا اینجا تو کلام علامه الان صراحتی ندارد که یعنی توضیحی نداده که عرضم به خدمت شما مثلا محل این، گفته این کیفیت مختص به کم، اما محل چیه نگفت. یعنی در اینجا توضیح نداره، ولی اون چیزی که به ذهن میاد محلش همون چی باشه؟ همون جوهر باشه، چون عرض محلش جوهر هست. از اصلا کلن عوارض رو میگن نسبت به جوهر میسنجند و به طور یک مطلب کلی میگن عوارض در جوهر مینشینند و از مراتب جوهر همچنین تعبیرهایی میکنن. به حسب اون زواهر باید بگیم محلش چیه؟ محلش همون عرضم به خدمت شما جوهره. حالا این یه مقدار بخونیم. الفصل العاشر فی الکیف و هو عرض یقبل القسمت لا یقبل القسمت ولا نسبت لذاته. اون یه عرضی که قبول قسمت نمی کنه و قبول نسبت نمی کنه لذاته. و قد قسموه به قسمت اولیه الى اربعه اقسام، تقسیم کردن این کیف را در یک تقسیم ابتدایی به چهار قسم. احدها الکیفیات النفسانیه، کیف های نفسانی، کل علم و الارادت و الجبن و شجاعت و الیأس و الرجا. و ثانی ها الکیفیات المختصت بل کمیات، کیفیاتی که اختصاص به کمیات دارن، کل استقامت و الانحناء و شک مما یختص بالکم المتصل، استقامت اون راست بودن، منحنی بودن، شک اختصاص از اون چیز، از اون کیفیت هایی که اختصاص به کم متصل داره. و که زوجیت و الفردیه فل اعداد، زوجیت و فردیه در برای اعداد، مما یختص بالکم المنفصل، از اون کیفیت هایی است که اختصاص به کم منفصل داره. خب سومی چیه؟ الکیفیات الاستعدادی یا کیف استعدادی. حالا کیف استعدادی ابتداعا یک معنای خاصی علامه میکنه، بعد میاد اینو مطلق معنا میکنه. اولا میگه استعداد شدید، استعداد شدید رو به عنوان کیف استعدادی مطرح میکنه، بعد میگه مطلق استعداد. خب از کیف استعدادی تعبیر میشه به القوه ولا قوه، قوه ولا قوه، یعنی دو تا کیف استعدادی هست که مقابل هم هستن، نقطه مقابل یکدیگر هستن. از لا قوه شروع میکنه. لا قوه یعنی چی؟ یعنی اون استعداد شدید نسبت به عدم تأثیر پذیری. اگر یک موضوعی شما داشته باشی، یک جسمی داشته باشی، این استعداد شدیدی دارد، مقاومت شدید، اون رو واژه لغوی قوت هم شما توجه کنید، این استعداد شدیدی دارد بر چی؟ بر این که تأثیر نپذیره. مثلا سنگ صلابت داره، سختی داره، این یه استعداد شدیدی داره که تأثیر نپذیره. اما قوت یعنی استعداد شدید منفعل شدن، مثل آب شما الان تو این ظرف می‌ریزید، عرضم به خدمت شما به این شکل در میاد، تو ظرف دیگه میرزید به شکل دیگه در میاد، این نرمی لینت داره، به این لینت و صلابت میگن این کیفیت استعدادی. این صلابت یعنی چی؟ محکمی یعنی چی؟ یعنی این استعداد شدید داره که از چیزی تاثیر نپذیره. بخواد اونو تحت تاثیر قرار بدید، باید این سنگ را، این آهن را باید چیکار بکنید؟ با کوره و با چکش و با پتک و اینها بخواد یک اثری درش بگذارید. اما آب استعداد شدید داره در اینکه تاثیر بپذیره. لذا اون دیگه خیلی راحت به هر شکلی بخواد شما میتونید درش بیارید. ابتدا اینو میگه، بس بحث استعداد شدید اینو به عنوان کیف استعدادی مطرح میکنه که دو جور کیف استعدادی داریم. یکی استعداد شدید در برابر تأثیر پذیری میشه قوت، استعداد شدید در برابر تأثیر ناپذیری میشه چی؟ لا قوت. بعد علامه میگه ما مطلق استعداد را چی بگیم؟ بگیم کیف استعدادیه، که اون وقت تمام اون امکان استعدادی که اون که گفتیم ذاتاً با استعداد یکیه، تمام این استعدادهایی که تو ماده ها هست همش میشه کیف استعدادی. این استعدادی که به عنوان یک عرض توی دانه گندم هست، اون استعدادی که به عنوان یک عرض تو نطفه انسان هست، اینا همه میشه از مقوله کیف استعدادی. وقتی که شدت اینجا مطرح دیگردم به خدمت، مطلق استعداد. بعد اینجا علامه باز یه صحبتی مطرح میکنه در باره رابطه استعداد و کیف استعدادی با ماده. ماده اون جوهری باشد که قابلیت محض و قوه محض باشه، این عرض اون جوهره. اینا چه رابطه‌ای با هم دارن؟ بیانی که علامه اینجا داره با بیانشون در جاهای دیگه متفاوته. در جاهای دیگه که ما قبلا هم عباراتی رو خوندیم فکر کنم، حالا اگر نخوندیم بعدن خاطر کنم خوندیم، که می فرمودن رابطه این کیف استعدادی با اون جوهری که ماده هست، جوهر مادی، رابطه جسم تعلیمی به جسم طبیعیه. خب چه رابطه ای می گفتن قبلا؟ می گفتن رابطه ابهام و تعین، که جسم تعلیمی متعینه تو ابعاد سگانه اش کاملا متشخص و متعینه که چه ابعادی داره، اما جسم طبیعی ابهام داره. جسم طبیعی چیه؟ جسم جوهرون ذو ابعاد ثلاثه، یک جوهری که دارای سه بعده. خب دارای سه بعده نگفته چقدر، هر چقدر باشه، یک میلیمتر در یک میلیمتر در یک میلیمتر هم جسمو، یک کیلومتر در یک کیلومتر در یک کیلومتر هم جسمو، اینا توش ابهام. ولی حجم یه مقدار مشخصه، این حجم که عارض شد بر این جسم طبیعی اون مقدارش رو مشخص میکنه. خب اونجا هم رابطه ماده، اون جوهر مادی با کیف استعدادی که یک عرض باشه همین رابطه هست. ماده ابهام داره، میگه قابلیت. قابلیت چی؟ مبهمه، هر قابلیت، مطلق قابلیت. امام چی بشم؟ دانه گندم به حسب مادهش من خوشه جو بشم، درخت گیلاس بشم، درخت گلابی بشم، مبهمه. اما این استعداد که آمد، کیف استعدادی آمد، میاد متعین میکنه، تو باید بری به سمت دانه خوشه گندم شدن دیگه، نری به سمت خوشه جو شدن. این میشه ابهام. ابهام توی جوهر مادی هست، تعین تو چیه؟ تو این کیف استعدادی هست. خب اما بیانی که اینجا دارن میگن بحث فعلیت و امکان، میگن رابطه جسم تعلیمی با جسم طبیعی رابطه فعلیت و امکانه، که جسم تعلیمی اون ابعاد را بالفعل داره، اما جسم طبیعی اون ابعاد رو بالامکان و قوه داره. اینجوری مطرح کردن که این با بیانات دیگر علامه سازگار نیست. بذار این اشکال شده که این تعبیر درستی نیست. اونجا جسم طبیعی رو شما میگید جوهرون ذو ابعاد ثلاثه، خودتو تعریف اینجوری میکنید، میگید جسم یه جوهری است که دارای سه بعده. خب سه بعده، این سه بعده بالفعل داره دیگه، اگه نداشته باشه دیگه جسم نیست که. پس بنابراین این تعریف، این تعبیر ایشون تعبیر حالا از سهو قلم بوده، یا بعضی اساتید میگن توضیح کنیم، بگیم مرادشون از فعلیت همون تعینه، مرادشون از امکان همون ابهام هست. ارزم به خدمت شما. و سادسها الکیفیات الاستعدادیه و تسمى ایضا القوه و لا قوه، بهشون میگن قوت و لا قوت. کل استعدادش، کل استعداد شدید نحو الانفعال، کل بله لین، مثل استعداد شدید نحو انفعال، منفعل شدن. اون قوت چیه؟ این معنای قوته. قوت یعنی استعداد شدید نسبت به منفعل شدن و تأثیر پذیری، مثل نرمی. نرمی یک کیف استعدادی است. ول استعداد، ول استعداد شدید نحو لا انفعال کالسلابه، و استعداد شدید نحو عدم انفعال، عدم تأثیر پذیری، مثل سلابت و محکمی. و ینبغی ان یعد منها مطلق الاستعداد، مطلق الاستعداد القائم بالماده، شایسته است که شمرده بشه جزء کیفیات استعدادی مطلق استعدادی که قائم به ماده هست دیگه. شدت و غیر شدت رو ما عرضم به خدمت شما نیاریم. مطلق انفعال، چون بلاخره دانه گندم منفعل میشه، میشه چی؟ تأثیر میپذیره، میشه چی؟ میشه خوشه گندم. و نسبت الاستعداد الى القوت الجوهری التي هي الماده، نسبت الجسم التعلیمی الذي هو فعلیت الامتداد في الجهات الثلاث الى الجسم الطبيعي الذي فيه امکانه، نسبت استعداد به اون قوه جوهریه. ببین قوه، من یه بارم گفتم قوه مشترک لفظی تو فلسفه. گاهی اوقات میگن قوه یعنی همون عرض، کیف است. گاهی اومد قوه یعنی اون جوهر. الان اینجا ببین قوه و جوهر مثل نسبت استعداد هست به اون قوت جوهریه‌ای که ماده هست. نسبت این، نسبت استعداد به اون قوه جوهریه چیه؟ نسبت جسم تعلیمی است که اون جسم تعلیمی چیه؟ اون فعلیت امتداد است در جهات سگانه به جسم طبیعی الذی فیه امکانو، که در اون جسم طبیعی هست امکان امتداد در جهات سگانه. این با تعابیرشون در جاهای دیگه نمیسازه که دیگه عرض شد. خب رابعها، چهارمی چیه؟ کیفیاتی که محسوسه هستن به حواس ظاهره، اون کیفیاتی که شما با حواس ظاهریتون اونها را حس و درک میکنید، مثل رنگها که با چشم دیده میشه، مثل مثلا عرضم به خدمت شما صدا، یک صدا عرضم به خدمت شما یک خود صدا، اون شدت صدا، اون ضعف صدا، اون کیفیاتی که صدا داره. حالا خود صدا چیه؟ آیا اون بود در جای خودش؟ آیا خود صدا هم شاید بشیم بگیم یک عرضم به خدمت شما شاید یک کیفیتی باشه که عارض بر هوا میشه؟ حالا در جای خود تحلیلش دیگه باید ببینیم در فیزیک چی میگه و تحلیلش باید. حالا به هر حال مثلا خود شدت صدا رو که میتونیم بگیم یک کیفیت مسموع هست. زبری، نرمی، اینا کیفیات ملموس هست. انواع بوها، اینا کیفیات محسوس هست که اسمم بعداً برای انواع بوها نیست و هاکذا. بعد میگن اینا هم دو قسمن، بعضیشون انفعالاتن، بعضیشون انفعالیاتن. همین کیفیت های محسوس دو گونه هست. انفعالند، این معناش اینه، میگن این زود گذرند، مثل که یک کس که خجالت زده میشه رنگ چهرهش چی؟ زرد میشه، یا عصبانی میشه رنگ چهرهش قرمز میشه. الان این قرمزی و زردی یک کیف محسوس دیگه شما میبینی، اما انفعالی جز انفعالاته، یعنی زود گذره، زود از بین میره. هم مدتی که بالاخره خجالت زده هست این رنگ هست و بعد آرام آرام دیگه از بین میره، تا وقتی عصبانیتش که خوابید دیگه اون قرمزی صورت هم میره. اما بعضی از همین کیفیت های محسوس اینا انفعالیات هن، مثل شیرینی عسل. شیرینی عسل که اینم میشه جز اون مذوقات، این خب همیشه دیگه از چیز نمیشه که مثلا یک لحظه شیرینی همیشه باهاش هست. حالا این انفعالی بهش اون انفعال میگن، این انفعالی، این انفعالی گفتن این یا فقط همون چیزه میخواد این نکته رو برسونه که این زودگذر نیست، شأنیت بقا رو داره، قابلیت بقا رو داره، وگرنه اینجا به معنای یا نسبت نیست. کما اینکه گفتیم ذاتی هم اونجا هم در ذاتی هم همچین نکته رو بیان کردیم. بعد یه نکته میگن که خب حالا این کیفیات محسوس وجود دارن یا وجود ندارن. حالا در مورد بقیه انگار علامه اونا دیگه میگه خب مسلم وجود دارن دیگه، بدیهیه دیگه، علم وجود نداره، اراده وجود نداره، استقامت وجود نداره، انفعال و قوه و لا قوه وجود نداره، بقیه وجودشون چیه؟ میشه نگو بدیهیه مثلا، وجدانی یا بدیهیه. اما در مورد کیفیات محسوس علامه میگه علمای طبیعی امروز در اینا تشکیک میکنن که آیا رنگ وجود دارد یا نداره، آیا واقعا این من این کتاب رو دارم به رنگ سبز میبینم، این دیوار رو سفید میبینم، آیا این واقعا دیوار سفیده تو خارج، یعنی منم نباشم سفیده یا نه، این انعکاسات نوری که این داره اون به چشم من اون نور میرسه، من دارم سفید میبینم. خب اگه این باشه، واقعا این باشه و بشه اینو اثبات کرد و فرضیه نباشه، حرف نباشه، حدس گمان نباشه، خب وقت اینا همه میره زیر سوال. یا عرضم به خدمت شما بالاخره اینجا یه نوع حرف دیگه هم میشه زد، اگرم این باشه بالاخره این دیواره یک خصوصیتی داره که تو چشم من به نحو سفیدی نمودار میشه که اون خصوصیت یک کتاب الان نداره، مثلا اون باشد که عرضم به خدمت اون یه چیزی بالاخره یه کیفیتی، حالا اسمش یه کیف محسوس بذاریم نمیدونم چه اسم میخواد روش بذاریم، ولی بالاخره شما نور که واحده، الان تو همین اتاق نور برابره، اما من اینو سفید میبینم، اینو سبز میبینم، اون ماجی قرمز میبینم، رنگ های مختلف دارم میبینم، با وجود از حسن چشم همون چشمه، نور همون نوره، پس باید برگرده به یه خصوصیتی توی این اجسام که یه عرضی برای این اجسام هست که به واسطه او حالا اون اسمش مثلا رنگ بذاریم، اون اسمش کیف محصول، و ها اینا باید ببینیم درست هست یا نیست. حالا اونا چیزهایی که گفتم. بعد این جالبه که من مطالعه میکردم، این الان میگه الیوم، الیومی الیوم، الیوم به حسب اون مطالعه ما الیوم نیست، یعنی قبل از الیومه، به قرن 17 برمیگرده که گفته میشه اولین نفری که این بحث و مطرح کرد گالیله بوده. گالیله میگه مثلا همین خصوصیات جسم رو دو قسم کرد، گفت بعضی خصوصیات چه من باشم چه نباشم هست، اما بعضی خصوصیات مثل همین رنگ ها و کذا و کذا، اینها من اگه نباشم اینا نیست، من اینجوری دارم میبینم ارزم به خدمتشون. و این که میگن یکی از چیزایی که شد غرب رو به سمت شکگرایی، چون شکگرایی مراحلی داشته دیگه، بازی شکگرایی چند مرحله داشته تو این بعد از قرون وسطا و اینها، باز دوباره شک گرایی توی غرب آمد، یکی از همین شک شبهایی بود که توی بحث محسوسات براشون پیش آمد که ما رنگ میبینیم اما رنگ وجود نداره، واقعا خیلی شک برانگیز میشه که ما نکنه بقیه معلومات ما همینجوری باشه. ما خب بالاخره به طور مطلق هم ایده یعنی چه حرفایی تو معرفت شده زدن دیگه، که واقعیت یه چیزه برای ما چجوری پدیدار میشه، آنچه که من ذهن من رو اونچه واقعیت کار میکنه و یک تصویری از اون میسازد، یعنی اون علم ما یک برایندیست از واقعیت خارجی و از اون فعالیت های ذهنی که حالا اینا باید تو بحث معرفت شناسی پنبش زده بشه. و رابعها الکیفیات المحسوسه تو بالحواس الخمس ظاهره، چهارمی اون کیفیات محسوس هست به حواس خمسه ظاهره، اما اون کیفیات نفسانی دیگه اونها به خواص باطنی درک می شوند اونها دیگه از این خارج. و هیه انکانت سریعت از زوال کل حمرت الخمل خجل از ماد. اینجوری زده من الان نمیدونم حالا خجل هست بعد من ضبطش رو نگاه نکردم، بعد ضبط هایی که اینجا هست من نمیدونم درست هست یا نیست. و هیه انکانت اون خیفیات محسوسه به حواس اگه سریعت از زوال باشه مثل سرخ مثل قرمزی شخصی که خجالت زده شده، که حالا ما گفتیم خجالت زده رو گفتیم زردی، حالا ظاهرا همون قرمزی هم هست، میگن سرخ و زرد شد در بوده، حالا هر دوشو میگن. و صفرت الوجل، وجل درد، کسی یه دردی داره رنگش میبینیم زرد شده، ما رنگت زرد شده چی شده مریضی؟ این زردی به خاطر اون بیماری هست که خب زود گذر هست. سمیت انفعالات، اینا میگن انفعالات. و انکانم راسته قطعا اگر رسوخ داشته باشه که صفرت ذهب زردی طلا و حلاوت العسل شیرینی عسل، سمیت انفعالیات، بهشون میگه انفعالیات، این انفعالی این یا رو اضافه کردن اشاره به همون رسوخش میخوان بکنن، نه اینکه بحث نسبت باشه. ولی علماء طبیعه الیوم تشکیک کن فی کون الکیفیات المحسوسه موجود موجودتن فی الخارج علا ماهی علیه فی الحس مشروحون فی کتبه. برای علمای طبیعی امروز تشکیک هست، اینا تشکیک میکنن، شک میکنن، تشکیک کردن، شک ایجاد کردن توی این کیفیات محسوسه آیا تو خارج موجودن به همون نحوی که تو حس ما هستن. اینه که دیگه مشروحون فی کتبه هم شما مراجعه بکنید. حالا اینجا علامه تعبیر تشکیک کرده، این معنی یعنی خوب نمیخواد رد، اگه ما رد کردن خب یعنی این 100% نه واقعا رنگی تو خارج نیست، ولی تشکیک یعنی شک و شبهه مطرح کردن حالا آیا درست هست نیست، اینا باید دیگه پیگیری بشه. خب فصل 11 هم در مورد مقولات نسبیه هست که علامه در حد اینها رو نقطه رو در حد یک سری تعاریف و بعدن تقسیم هایی مطرح میکنه و بحث مقولات رو تمام میکنه. اولین نکته که قبلا هم گفتیم اینه که اینها رو چرا میگن مقولات نسبیه؟ گفتیم اینها نسبت نیستن، که بعضی آمدن این اشتباه رو کردن، گفتن این نقطه خودشون زیر مجموعه نسبتن که نسبت جنس الاجناس، اینا همه میشن زیل اون نسبت، تحت اون نسبت. خودم نه، نسبت خودش این مفهوم ماهوی نیست، نسبت این نحوه وجود، یعنی وجود فی غیره، وجود فی غیره جزء چیزی از در برابر وجود، کلن در برابر ماهیت. اگه وجود در برابر ماهیت، نحوه وجود، حالا این وجود فی نفسه هست فی غیره یا فی غیره هست، اون فی نفسه لنفسه هست یا لغیره هست، به نفسه هست یا به غیره هست، اینا دیگه از خود وجود در برابر ماهیاته، اون نحوه وجودم در برابر ماهیته، بذار خودش دیگه ماهیت نیست که اونو بخواد بیاد، بلکه اینها یک سری مفاهیم ماهوی داریم که از یک سری نسبتها به وجود میاد. یعنی این موضوع ما یه نسبتی دارد با چیزی، یه رابطه وجودی دارد با چیزی، نتیجه اون نسبت، یه نسبت یاد اسمه توی وجود رابط گفتیم دو نسبت داره، یک نسبت یک طرفه که اضافه اشراقیه بود، یک نسبت دو طرفه بین دو طرف وجود داره، مثلا زیدون قائمون بین زید و قیام یه نسبتی وجود داره که حالا تو فارسی ما اونو ظاهره کردیم زید ایستاده است، همون است، همطور که توی در قالب مفهوم و لفظ هست تو علامه فهمه، تو خارج هم همینه، تو خارج ما سه حقیقت داریم، زید است و قیام و نسبتی که بین اینا هست، حالا اینجا هم همون نسبت دو طرفه رو میگیم، بین یک موضوع و یک حقیقت دیگه یه نسبتی وجود داره که نتیجه اون نسبت اینه که برای این موضوع یه عرضی، یه مفهوم ماهوی شکل میگیره. خب این پس کلیت این مقولات نسبیه هست که اون موضوع این عرضها نسبتی دارد با یه واقعیتی و نتیجه اون نسبت و رابطه وجودی یک سری مفاهیم ماهوی، یک سری عوارض هست که عارض بر اون موضوع میشه. خب اولیش عین، عین هست، کجایی، بحث مکان. عرضم مثلا این ماجیک میگیم چیه؟ این ماجیک شما میگه یک صفتی دارد، چی؟ در این مکان است، در این مکان هست. این خب مثلا روی این میز است. خب این که این صفت رو داری بهش نسبت میدی، روی میز در این مکان هست، این وجود داره. آب در کوزه است، آب تو پارچ است، این در پارچ بودن، در این مکان بودن، این یه وصفیه، یه عرضیه که به شما باید به این موضوع نسبت. این چجوری به وجود اومده؟ از نسبت این آب با اون پارچ، از نسبت این موضوع با مکان. این موضوع با مکان یه نسبتی داره، در اثر اون نسبت یه وصفی، یه عرضی پیدا میکنه بانه بودنش در این مکان. این بودن در این مکان عرضون که نتیجه این نسبت هست. الفصل الحادی عشر فی المقولات النسبیه، فصل یازدهم و آخرین فصل از مرحله ششم درباره مقولات نسبیه هست. و هی العین و متا و الوضع، وضع بهش نهاد هم میگن. عین یعنی کجایی، متا چه زمانی، وضع نهاد میگن، جده بهش
تو
حالا میاد دیگه تعریف میشه. وضع اینا همه رو تعریف میکنه علامه. جده به معنای داشت میگن، ملکیت هم میگن، اضافه و فعل و انفعال. اما العین فهو هیئت حاصلت من نسبت شیء الی مکان، اون یه هیئتیه، یه حالتیه، یه عرضیست که حاصل میشود از نسبت شیء به مکان. این میشه تعریف عین.
خود مکان چیه؟
خود مکان چیه؟ اون خودش اختلافیه. الان مکان همین بالاخره همین ظرفیست که این الان درش وجود داره، تعریفی که کردن همینه.
خود مکان تولیدش با نسبت به اینه.
بله.
خود مکان
هیچ باشه یا نباشه، اون مکان هست که الان توی
این مکان. مکان.
چی رو نگن مکان؟ مکان الان تعریف خود مکان رو اینجا دیگه علامه وارد شد. مکان مثلا خودش چی هست، اینها توی نهایی اینا رو مفصل علامه اینه مفصل که چی بحث کردن، مکان و ویژگی‌های مکان رو گفتن. مثلا وقتی یکی از ویژگی‌های مکان میتونه به اون مکان انتقال حاصل بشه، از اون مکان مثلا اینجا هست، این میتونه به اینجا منتقل بشه. مکان این مکان قابل اینه که یه شی نسبت به انتقال پیدا بکنه. مکان یعنی اینجا هست بعد اینجا هست، اینجا الان مکانش بعد اینجا مکانش میشه. حالا اون همون اون که تعریفی که یکی از تعریف همین چیزی که ما داریم عرفی میفهمیم همینه گفتن مکانی که تعریف ها همینه. اما تعریف های دیگری هم اینجا دارن که حالا اون دیگه از فضای در حد فضای بدایه عرضم بخیر.
خود مکان معمولش چیه؟ جوهر چیه مکان؟
خب همین دیگه، مکان رو میگم شما چه تعریف بکنی،
خودش میتونه عرض باشه.
باید ببینید تو اون مقام تعریف ببینید مثلا چه تعریفی میکنی. عرضم به خدمت شما مثلا فرض بگیریم کره زمینه، بگیم مکان مثلا. اگه مثلا بیان عرفی ما همینه دیگه. خب الان کره زمین چیه؟ یه جوهریه دیگه. ولی این جوهر این نیست که اینجا این ماجیک شما در این کره زمین حلول نکرده، بلکه نسبت داره، نسبت داره. و اما متا، متا اونم هیئتی است که حاصل میشه از نسبت شی با زمان. این شی با زمان یه نسبتی داره که براش یه حالتی به وجود میاد. مثلا میگن آقا این شیخ طوسی مال فلان قرنه، این مال فلان قرنه، مال فلان زمانه. این فلان زمان در چه اثری؟ در اثر شیخ طوسی یه نسبتی با زمان داشته. این ماجیک نمیدونم ساخت 1300 چنده. این اگر میگین این دارین زمان رو به این به عنوان یه حالتی نسبت میدین، میگید این ماجیک مال این ساله، ماجیک مال اون دانشمند اون قرنه. اینا بر اساس نسبتی است که اون دانشمند با زمان داره. خب حالا اینجا عرضم به خدمت شما، در اینجا زمان هنوز تعریف نشده. خب ولی علامه به حسب همون بیان صدرا آمده این مباحث رو سامان داده که اونجا زمان چیه؟ زمان مقدار حرکته. زمان اون حرکت وقتی شما دارید که یک شیء امتدادی هست، این امتداد غیر قار، این یه مقدار و اندازه‌ای داره. همونطور که امتداد قار اندازه داره، این خط اندازه داره، اون امتداد غیر قار هم چی داره؟ که حرکت باشه، اونم اندازه. اندازه اش زمانه. اگر شما زمان رو عرض دونستید، خب اون عرض یک نسبتی داره به اون حرکت، یعنی بین عرض هم تو که زیدون قائمون، از اینجا میخوام بگم بحث نسبت. بعضی ها میگن مثلا زمان معقول ثانیه فلسفیه، اونا این حرفا مطرح نمیشه. اما اگر شما زمان یه عرضی دونستید که عارض بر حرکت شده، اون وقت معنا داره این حرکت نسبتی دارد با این زمان و به حسب این نسبتش این حرکت متا دارد. یه عرضی داره، این حرکت زمانش انقدره. شما از قم میری تهران، زمانش چقدره؟ حرکت از قم به تهران مثلا یک ساعت و نیم زمان دارد. این میشه در اثر که این حرکت یه نسبتی با زمان داره، این حالت برای حرکت عرضم به خدمت شما به وجود آمد.
در واقع متا مال حرکت درسته.
حالا متا الان داره میگه که کیت آرام آرام توضیح میدیم که این فضای متای مقداری از بحث حرکت فراتر میره. بعد یه نقطه ای مطرح میکنن، میگن که هر شیئی که اگر تو مادیات، زمان تو مادیات دیگه، و همه مادیات اگر با طبق حرکت جواری در حال حرکت هستن، پس همشون زمان دارن، هر کدوم زمان به خودشون دارن، هر کدوم زمان مختص به خودشون دارن. این ماجیک برای خود، همطور که الان این ماجیک اندازه مختص به خودش داره به حسب اون امتداد قاری که دارد، طول و عرض و ارتفاعی داره، به حسب اون یه اندازه مختص به خودش دارد که اون اندازه رو دیگه شیء دیگر نداره، یه اندازه متشخص. حالا اون یک زمان هم همینطور، این اگر داره حرکت جوهری می کند، این هم یک زمان مختص به خودش داره. پس ما اون ذهنیت عرفی که داریم که زمان یه ظرفیست که عرضم به خدمت شما این حوادث در اون زمان قرار می گیرن، این یک ذهنیت درستی نیست. نه، هر جسمی برای خودش یه زمان داره، فقط چیزی که هست شما یکی از زمانها رو آمدید مقیاس سنجش بقیه زمانها قرار دادید. چطور؟ خطکش امتداد یه دیگه، خودش خطکشی که خودش یه امتداد، این امتداد رو که مثلا آمده یه اندازه های یک بالاخره مقدار خاصی بود، این یک متر باشه اعتبار کردی بود، این یک متر باشه، این امتداد یک متری رو کالا یک متر هم چقدر باشه مثلا اینا اعتبار کردن دیگه، این رو گفتید مقیاس باشه، ما امتدادهای دیگه رو با این بسنجیم. وگرنه اون خطکش هم برای خودش یه امتداد داره، این میزان یه امتداد داره، فقط اونو ما مقیاس سنجش این قرار دیم. حالا از بین زمانها هم ما یک زمان و مقیاس سنجش قرار دادیم، نه اینکه اون ظرف باشه. این زمان چی میگیم؟ همین زمانی که بر اساس حرکت زمین به دور خودش، به دور عرضم به خدمت شما، به دور خورشید که به دور خورشید میشه سال، به دور خودش میشه شبان روز، اونم اون حرکت این زمین به دور خورشید، این یه حرکتی زمان مخصوص خودشو داره، اندازه مخصوص خودشو داره. یا حرکت زمین به دور خودش یه حرکتی زمان مختص، اون اندازه زمان دارد و اون اندازه مشخصی داره. اما حالا ما برای سهول، برای اینکه کارهامون آسان بشه، آمدیم زمانها را زمانهای دیگر با اون میسنجیم، میگیم این حرکت از قم ازم به خدمت شما تا تهران یک ساعت و نیم طول میکشه، یعنی ارزم به خدمت شما از اون 24 ساعتی که ما مقدار حرکت شبانی، یک ساعت و نیم از اون طول میکشه. پس اون نه اینکه اون ما الان ذهنیت آقا روز و شب و سال یه ظرفیه، ذهنیت ما در اون قرار، نه، شما برای خودت که زمانی داری، لذا شهید مطهری خیلی قشنگ از همین استفاده میکنه تو بحث‌های شب‌های قدر، میگه شب قدر رو احیا بکنی، شب رو هم اون شب خودت رو بده احیا بکنی، شبی که در خودت هست، اون زمانی، یعنی تو زمانی از شب قدر که در وجود خودت هست با تو خودت، اگه اون رو زنده کرده خودت رو زنده کرده، چون با تو اتحاد داره، خودت رو زنده کردی هر دم به خدمت. پس اینجا بس هر حرکتی زمان مختص به خودش رو دارد، چون هر حرکتی زمان داره و از زمان هم اندازه حرکته. خب این حرکت نسبت دارد با او چی؟ با او زمان، به حسب او متا براش پیش میاد. میگم این حرکت یک ساعته هست، این حرکت دو ساعته هست، این حرکت یک ساعت و نیمه هست. این یه نکته. سوالی هست؟
این بحث خود چیستی زمان، این توی حرکت بحث میشه یا
اینکه
بحث نمیشه؟
چرا بحث میشه دیگه، ولی الان من اون اقوال دیگر رو من نمیگم، همونی که علامه پذیرفته اینجا مطرح هست، همونی که صدرا پذیرفته که میگه زمان مقدار الحرکه،
یعنی آخرش یه معقول ثانی فلسفی زمان.
الان اینجا که علامه توی فضایی که مطرح کرد گفت عرضون، یعنی ماهیت دونست زمان رو، توجه دارید؟ وقتی ماهیت بدونید، یه عرض بدانید، این عرض و معنا داره، بگیم این حرکت نسبت داره با عرض. اما اگه معقول ثانی فلسفی بدونید که دیگه عروض گفتیم ذهنیه و در خارج عروضی ما نداریم، اون وقت دیگه نسبت معنا نداره، چون تو معقولات ثانی فلسفی گفتن نسبت کجا مطرحه؟ دوئیتی باشه، تو خارج دوئیتی وقتی ندارید اون وقت نسبت معنا نداره. ولی الان تو فضایی که شما اگه یادتون باشه، ما تو وقت کم یکی از کمهای متصل رو چی دونست؟ علامه زمان دونست، یعنی زمان رو عرض دونست. حالا ما نمیخوام بگیم، نگفت علامه فرمودن چی؟ فرمودن من تو بحث مقولات دارم چی میگم؟ نظر مشا رو میگم و زیاد اینجا دیگه حاشیه ها رو بیان نمی کنم. حالا فضای مشا اینه که زمان رو عرض میدونم. خب پس این هر حرکتی یک زمان داره که کاملا اینا برام منطبقن، زمان و اون چیز منطبقن، برخلاف اون ذهنیت عرفی ما که میخواب یک روز چیه؟ یک روز توش حوادث زیاد اتفاق میفته، ولی الان این کلاس ما در این روزه، خب این کلاس ما در این روزه کاملا به هم انطباق نداره دیگه، این بزرگتره. لذا اینجا اگه میگن زمان دو تا تقسیم میکنن، میگن زمانی که منطبق بر شیء، زمانی که منطبق بر شیء نیست. این به حسب همین فضا هست. خب بعد این که ما متا، آیا فقط تو بحث زمان هست متا؟ میگن نه، این که یه چیزی نسبتی با زمان داشته باشه، ممکنه نسبت با خود زمان داشته باشه، ممکنه نسبت با طرف زمان داشته باشه، یعنی نهایت زمان داشته باشه. چطور خط به عنوان یک امتداد طرف داره، پایان داره، آغاز داره، اون آغازش دیگه نقطه هست، اون خودش امتداد نیست. زمان هم همینه، یه طرف داره، یه پایانی داره که اون آن هست که دیگه زمان نیست. یعنی یه سری چیزهایی داریم که با زمان مرتبطن، اون حرکت، یه سری چیزها داریم که با طرف زمان ارتباط دارن، یعنی تو آن اینا واقع میشن. مثل چی؟ مثل شما یه سوزن در نظر بگیر، این سوزن در دست شماست، این سوزن رو شما به سمت تو یه دستت به سمت دست دیگه‌تون حرکت میکنه، این دست تو که تا وقتی این سوزنه برخورد بکنه به اون دست دیگر، این دست شما آرام 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 حرکت میکنه، میاد. خب تمام اینها داره، این حرکت دست شما تو بستر زمان اتفاق میفته، اما اون برخورد سوزن به دست شما اون دیگه تو زمان نیست، اون تو لازمانه، تو آنه، اون برخورد تو یک آن اتفاق، تو زمان نیست اون برخورد ها، اون نفس اون برده. این خیلی دقت کنید، تو چشم‌بندی نیستین، اون ارزان به خدمت شما، ببینید خوب دقت کنید، این دست شما که میابین تدریجه تا میرزه اون نقطه که میخواد اون سوزن رو، اون سوزن بخوره به دستش.
این میشه همون حرفش که
نفس اون برخورد سوزن به دست شما که انتهای این حرکته. گفتیم حرکت اندازه داره، وقتی
این حرکت هم خودش مجموعی از میشه گفت آنهاست، مجموعی از سکونهای
آنها. آن به چه معنی؟ آن فلسفی میخواد بگی که باید امتداد، که از گفتیم از لا امتداد تشکیل نمیشه.
الان این برخورد سوزن به دست من تو لا امتداد الان اتفاق میفته.
بله تو آن اتفاق میفته، تو زمان نداره دیگه. میتونی اون برخورد رو بیاید تجزیه بکنی. ببین اگر که ما الان این اینو میتونیم این حرکت دست رو تجزیه بکنیم، ها بگیم این ثانیه اول، ثانیه دوم، ثانیه اول دست من اینجا بود، ثانیه دوم دست من اینجا، ثانیه. اما اون برخورد رو شما میتونید تقسیمش بکنید. اگه تقسیمش کردین اونم
برخورد جزء همون حرکته.
نه ما به جزءش کار نداریم، ما جزءش الان ببین میتونی اون بر نفس اون برخورد رو میتونی تقسیمش بکنید. ها
اصلا برخورد یعنی اون من دارم اینطور برداشت میکنم،
یعنی برخورده. نه برخورد نیست،
برخورد هست اما خب. ادامه هم حرکت، یعنی حرکت ما از اینجا شروع میشه تا اینجا تمام میشه.
ادامه هر چی هست یا نیست؟ آیا برخورد قابل تقسیم هست یا نیست؟
ببینید مثلا برخورد اینجا چیز میشه؟
برخورد داریم یا نداریم؟
ببینید مثلا این مون که من دستم از اینجا آوردم به اینجا،
خب
درسته؟
خب
هیچ تفاوت ما این نمی کنه که یه سوزن دست من باشه بخورم.
حالا همون دستت من برای من هم اون اگر سوزن مثال میزنم برای که ذهن رو منتقل بشه، وگرنه شما همون دستتو بگو من سوزن برای این دست شما دست این دست حرکت بده تدریجی میاد آرام آرام آرام، اما برخورد این دست به این دست
اصلا چرا برخورد رو وارد نکنیم دیگه، بگیم که همین دست حالا من از اینجا میاد.
خب این دست از اینجا میاد به اینجا، این یه چیز تدریجی است.
وقتی اینجا وای میسته چی؟
بله؟
وقتی اینجا
خب.
وای میسته
همون سکونش، اون سکون که در اینجا ساکن میشود، اون سکونش آیا این مثل مثال ها زیاد ها. من مثال ما منحصر تو برخورد نیست ها.
نه درسته،
من اگر میام یه مثالی میزنم بعدم میگم سوزن، میخوام ذهن زود منتقل بشه، وگرنه الان ما چه مثال هایی برای این داریم میگیم مثال هایی، ولی الان برای این میگم این بالاخره این حرکت دست شما یه سوزن در دست شما هست، این داره آرام آرام تدریجی میاد، اما اون برخورد سوزن به دست شما این یه اتفاق است که افتاده، این
حادثه،
این یه حادثه هست. حالا این نه اون رو اون نرید اونم میگیم حالا این چیه. بله این میخوام بگیم ابتدای حرکت تو لازمانه، ما اینو میخوام بگیم، انتهای حرکت تو لازمانه، اینو میخوام بگیم. ولی به هر حال این برخورد سوزن به دست شما که نهایت این حرکت باشه، این تو لازمانه. چرا؟ چرا؟ چون قابل تقسیم نیست. شما اینو جواب بدید، آیا این برخورد سوزن به دست شما یا برخورد دست شما، یک دست شما به دست شما، یا این سکون دست شما این که ساکن میشه این یک مرتبه، آیا اینها قابل تقسیمه؟ ولی این حرکت دست رو من میتونم تقسیم بکنم.
اون درباره هم ابتدا شروع هم همین حرفو میشه زد.
بعد شروع هم ما میگیم دیگه آغاز حرکت تو لازمانه، انتهای حرکت تو لازمانه. هر دو
اصلا زمان کجا مطرح میشه؟ زمان که حرکت باشه، زمان که وقتی که حرکت باشه.
خدا خیرت بده، ما هم داریم همین رو میگیم دیگه، میگه آغاز حرکت تو لازمان هست، پایان حرکت تو لازمانه دیگه.
چون حرکتی نیست، یعنی قبل از حرکت
همین دیگه، چون حرکتی نیست تو لازمانه دیگه، این یک حرکتی امتداد کلا.
وقتی اینطور ما میگیم سوزن میخوره، این چیز میکنه، یعنی مثلا ما میگیم که اینجا لازمانه، خب چون هیچ چون لا حرکت لازمانه دیگه،
چون لا حرکت لازمانه، یعنی ما همین غیر از حرف ما میگیم آقا چرا برخورد سوزن به دست شما، چرا سکون ناگهانی دست شما، چرا اینها امتداد نداره، چرا میگیم در لانه، چون حرکت داره. ما همین رو میخوایم بگیم، کاری نداریم که، ما همین داریم میگیم، میگیم این عرضم به خدمت شما، این برخورد و سوزن به دست شما این امتداد نداره، این حرکت نیست، اما این حرکت دست شما حرکت امتدادی دارای اجزایی، اما اون برخورد که نهایت این حرکت اون تو، ولی این نسبتی دارد با چی؟ با اون لازمان. اینم متا داره میگیم این یک چیه، یک در یک آن میگیم برخورد صورت گرفت، برخورد سوزن در یک آن صورت گرفت، این در یک آن واقع شدن، این متای این برخورده، ویژگی و حالت این برخورده، از نسبتش با طرف زمان این به وجود اومد. پس متا از کجا به وجود میاد؟ یکی از نسبت شی با زمان و یکی از نسبت شی با طرف زمان، یعنی آغاز و پایان زمان. حالا باز انشاءالله توضیحات بیشتر دیگه، من گفتم امروز این تمام بشه که تمام نشه. و صلی الله علیه.